من هم به شما عزیزان سلام میکنم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. اون عزیزانی رو که قبل از سرویس یا در موقع سرویس ندیدم، نتونستم احوالشون رو بپرسم و بهشون عرض ادب کنم، از همین طریق بهشون پس سلام میکنم و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشن در مسیح. امروز میخوایم در مورد ببخشید من نمیم چرا دست و پام برای خودش میره. پس ما در هفته‌های گذشته در مورد کلیسای زنده شروع به صحبت کردیم، گفتیم که کلیسای زنده کلیساییه که شما داری ترجمه میکنی؟ خب خودش ببخشید من نمیم چرا دست و پام برای خودشون حرکت میکنم. نگران شدید؟ خب دست و پای من نمیره برای خودش، من از عمد این کار کردم. خواستم به شما همین اول این توی ذهن شما نقش بگیره. برای بعضیاتون شاید خنده دار بود که من شروع کردم به صحبت، دستم برای خودش میرفت، پام برای خودش. یه عده نگران شاید شدن. اگر ادامه میدادم مطمئن بودم که یه عده میومدن جلو و ادامه ندادم. چرا این کار را کردم؟ به خاطر که این دست و این پایی که برای خودش میرفت، زبانی که داشت با یکی دیگه صحبت میکرد، سر یه موضوعی که نباید صحبت میکرد، همه نشونگر من و مایی توی کلیسا. ما دقیقا همین کار رو خیلی وقت انجام میدیم. ما هم خیلی وقتها به عنوان اعضای بدن مسیح هر کدوم هر کاری دلمون میخواد میکنیم. اصلا مهم نیست که سرمون چه فرمانی میده، ذهن ما داره چه فرمانی میده، که شما اینجایی که این کلام رو به اشتراک بذاری با دیگران. دست کار خودش رو میخواد بکنه، پا میخواد برای خودش بره بیرون و زبان منم دوست داره که با یک کس دیگه در مورد یک موضوع دیگه ای صحبت کنه. پس با این خواستم شروع کنم و این رو توی ذهنتون نگه دارید. من دیدم که عزیزی مثل عمو شاید نگران شد و ادی ممکنه برایشون خنده‌دار بود اگه ادامه پیدا میکرد. چقدر ما واقعا وقتی که به کلیسای مسیح نگاه میکنیم یه همچین صحنه هایی رو میبینیم که برامون خنده‌داره یا نگران کننده. وقتی به بدن مسیح نگاه میکنیم آیا همچین صحنه هایی میبینیم یا نه؟ آیا همه چیز طبق اوردر و طبق اون چیزی که خواسته و اراده سر یعنی عیسی مسیح پیش میره، یا هر کدوم از اعضا کار خودشون رو میکنن و به راه خودشون میرن و همه چیز رو از نصب خارج میکنن؟ ما هفته پیش در مورد کلیسای زنده شروع کردیم به یک سری صحبت کردیم و گفتیم که داریم در مورد یک سری از تعالیم و موعظات صحبت میکنیم که کلیسا یعنی چی. باز هفته‌های گذشته رو مرور میکنم، شروع کردیم از اینجا که کلیسا چی هست، عضویت در کلیسا به چه معنیه، چه مسئولیت‌ها، چه نقش‌هایی رو یک عضو کلیسا باید داشته باشه، و هفته پیش روی کلیسای زنده شروع کردیم صحبت رو که کلیسای زنده یعنی چی. اولین موضوع در مورد یک کلیسای زنده چیه، چه کلیسای زنده‌ایه که هفته پیش سرش عیسی مسیح باشه. مرسی، عیسی مسیح سر اون کلیسا باشه. اگر هر چیزی غیر از عیسی مسیح سر اون کلیسا باشه، میخواد شبان باشه، میخواد اسقف باشه، میخواد ایکس باشه، ایگرگ باشه، هر قوت و هر نیرو و هر شخصیت دیگه غیر از مسیح باشه، این کلیسا کلیسای زنده نیست. یعنی بعد از مدتی، بعد از اینکه چندی رو سپری میکنه، این کلیسا هر چقدر ممکنه پر از سر صدا شروع بشه ولی نتیجه نخواهد داشت، ثمره نخواهد داشت. چرا؟ چون اون مرکز فرماندهی، اون سر، عیسی مسیح نیست. چرا؟ چون گفتیم عیسی مسیح منبع حیات و هستی است و سر این بدن یعنی کلیسا رو تشکیل میده. پس اگر سر نباشه، حیاتی در بدن جاری نخواهد. نمیتونیم انتظار داشته باشیم همچنین اگر مسیح در سر کلیسا نباشه هیچ قوام یا انسجامی. اول کلوسیان باب 1 در باب یک خوندیم هفته گذشته که هیچ قوام و انسجامی بین اعضا نیست، بین اعضای یک کلیسا. ما میدونیم که کتاب مقدس کلیسا رو به یک بدن تشبیه میکنه، نه یک جا، نه یک بار، بلکه بارها و بارها میگه کلیسا بدن مسیحه و مسیح سره. اما امروز میخوام در مورد اعضای این بدن بیشتر با هم صحبت کنیم. ما متوجه شدیم که این بدن سر رو عیسی مسیح هست، اما اعضا چه نقش هایی دارن و چه مسئولیت هایی دارن و در مورد اون بیشتر امروز با در موردش صحبت میکنیم. یعنی کی؟ یعنی من و شما، یعنی مایی که به عنوان یک کلیسا عضویت و مسئولیت هامون رو در هفته های گذشته درک کردیم، شناختیم و امروز کنار هم جمع شدیم و حالا میخواییم در اون مسیر گام برداریم. زمانی که مسیح رو سر این بدن قرار میدیم و یا خودمون رو عضو یک کلیسایی میدونیم که مسیح رو سر کلیسا قرار دادن، آیا واقعا دیگه میتونیم اون چیزی که خودمون مایل هستیم رو به عنوان اعضای اون بدن در مسیح انجام بدیم، یا باید در اتحاد و یگانگی با اون سر گام برداریم؟ اگر مسیح رو اعلام میکنیم سر زندگی منه، اگر مسیح رو میگیم من کلیسایی رو عضو هستم که مسیح سر اون کلیسایه، آیا بعد میتونم به عنوان یک عضو هر کاری دلم میخواد رو بکنم؟ آیا میتونم خودم رو از سر جدا کنم حتی برای چند ساعت؟ حتی برای چند ساعت؟ یعنی چی برای چند ساعت؟ یعنی اینکه خب کلیسا تموم شد، امروز دیگه وقتش، الان حالا یه چند ساعتی برم پی اون چیزی که خودم میخوام، حالا هر چی میتونه باشه، و بعد دوباره برمیگردم خودم رو وصل میکنم به این سر. آره، همچین چیزی واقعا امکان پذیره؟ حتی برای چند ساعت شما حیاتت رو از دست میدی. هیچ تفاوتی برای من نمی کنه، هیچ تفاوتی برای من نمی کنه که شما در زندگیتون چه انتخاب هایی بکنید. برای من خیلی مهمه به عنوان کسی که اینجا خدا قرار داده و کسی که کنار شما به عنوان دوست، برادر، شعبان، هر چی که اسمشو بذارید دارم کنار شما گام میزنم. پس برای من خیلی مهمه، ممکنه من حتی اشک بریزم، ولی در نهایت انتخاب شماست و عواقب انتخاب هم با خود شخصه. من تا جایی میستم که به بقیه اون انتخاب ها آسیبی نرسه، جایی بلند میشم و جلوی اون شخص رو میگیرم و باهش صحبت میکنم دوستانه در محبت، که دیگه ببینم داره آسیب میرسه عواقب اون انتخابی که داره به بقیه اعضا. ولی تا قبل اون ممکنه یک بار، دو بار خیلی دوستانه، برادرانانه از حیطه شبانی با شما صحبت کنم، ولی در نهایت انتخاب شماست. پس اگر امروز این صحبت ها رو میکنم و از خودم نیست، از کلام خداست، برای اینه که شما هم طعم آزادی، طعم محبت خدا، طعم زندگی شایسته انجیل رو بچشید و بدونید که نیکوست. چرا؟ چون خدا نیکوست، چون اراده خداست، اراده ایکس و ایگرگ نیست، اراده خدا در زندگی شماست. مگه میشه خالقت برای تو چیز بدی بخواد؟ من و شما فکر میکنیم. چرا؟ چون با سلایقم درست سر نمیام، چون زندگی مسیحی برعکس جریان این خیابونه، برعکس جریان این دنیایه و بعضی وقتا برای ما سخت قبولش. اما وقتی دست به تجربه میزنی و اعتماد به وعده خدا، شیرینیش رو میچشی. پس برای همه ما نیکو و متبارکه. هیچ کدام از این سوالایی که کردم شدنی نیست توی بدن که دست بخواد کار خودشو بکنه، حالا برای یه ساعتایی از بدنم جداشه بره یه دوری بزنه بعد دوباره بیاد بگه منو وصل کن. دیگه قطع شد، قطع شده، حیاتش قطع میشه. به سختی من میتونم دوباره برگردم، ولی آیا واقعا همون عملکرد قبل رو داره؟ نه، نخواهد داشت. به همین شکل در بدن مسیح شدنی نیست عزیزم، شدنی نیست. بالا بری پایین بیای شدنی نیست. نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم، با خودمون باید صادق باشیم. اگر هر کدوم از ما در این مسیر گام برمی‌داریم، باید در این مسیر ایمانی گام برمی‌داریم، باید بتونیم چهره مسیح رو نشون بدیم، و اگر ندیم و اگر بریم برای خودمون و از سر جدا بشیم، در واقع به بدن مسیح خدشه وارد کردیم. موضوع خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که ما بخونیم و رد شیم و حالا من یه جایی رفتم گریز زدم حالا دوباره اومدم، فیض خدا من قبول میکنه. بله قبول میکنه، ولی بعضی وقتا اینقدر ورسه من نمیتونم محبت خدا رو بپذیرم و قبول کنم، اینقدر این محبت عظیمه. یک بار اینو مثال زدم، یه عزیزی اومد پیش من گفت من نمیتونم فلانی رو ببخشم. گفتم خب حالا چیکار میخوام؟ گفت میخوام انتقام بگیرم، میدونم من اشتباه گناه. گفتم خب آفرین به شما، من چه کمکی از دستم برمیاد؟ گفت یه سوالی دارم، بعدش که بیام تو بکنم خدا میبخشه یا نه؟ گیر کردم، جواب من چیه؟ اگه بگم نه نمیبخشه، فیض خدا رو بردم زیر سوال و من در اون جایگاه نیستم. اگه بگم آره، فیض رو بیارزش و ارزان فروختم. بن هوفر خیلی قشنگ اینو میگه، میگه فیض رو ارزان فروختم و گیر کردم. جواب این بود، خدا میبخشه اما تو نمیتونی این عظمت از بخشش رو بپذیری دیگه، و تا آخر عمرت هی میری روی زانو میگی خدایا منو ببخش، هی میری روی زانو میگی خدایا ببخش. من با افراد زیادی رو در طول این چند سال خدمتم آشنا شدم، باهاشون صحبت کردم که توی دوره کریستین اکسپلین که قبل از تعمید برای عزیزان میذاریم، یک سوالی خیلی کامن، خیلی به کرات شنیده میشه، زمانی که اون درس رو میذاریم که خداوند گناهان شما رو میبخشه، بعد به من میگن همشو؟ میگم آره همشو. این که نمیشه که، چرا نمیشه؟ یه کاری کردم اونو من بعید میدونم بتونه خدا ببخشه، اصلا جور در نمیاد. میگم چرا جور در نمیاد؟ خب بعد من اون زندگی یکی رو از بین بردم، اینجا خب پس نمیشه که. میگم خب چرا؟ خدا قادر مطلق، خدا میگه میبخشم، حتما برای اونم یک فکری کرده، ولی اگه در دست رسته عزیزم برو خب دلجویی کن، برو جبرانش کن. باز یکم فکر کنه، با دوباره فرداش اومده پیش من میگه ببین این برام سخته، اینو نمیتونم. چرا نمیتونی بپذیری؟ چون بخشش خدا توی ذهن انسان جا نمیگیره. دلیلش اینه، انقدر این فیض عظیم و بزرگه، انقدر این بخشش خدا بزرگه که توی ذهن محدود انسانی جا نمیگیره. و برای همینه که خیلی وقتها ما نمیتونیم این رو بپذیریم و پس سرسری از روش رد میشیم. خدا میبخشه، خدا اشکال نداره، حالا میرم یه دوری میزنم میام. عزیزم از بدن خودت رو، از سر خودت رو جدا کنی، برات مشکل جدی پیش میاد. نیازه که روی این قضیه امروز فکر کنیم. و از همه مهمتر، اون جلالی که شایسته کلیسای خداوند هست رو از بین میبریم. زمانی که به راه خودمون میریم، من تا زمانی که اینجا مرتب و شکیل باشتم و حرکات دستم با گفتارم، پا، همه چی موزون باشه، شکیله. به محض اینکه مثل اول برنامه خارج بشه، یا یکی نگران میشه، یکی میگه یه مشکلی داره، یه یکی ممکنه بگه بخنده، چرا؟ چون دیگه اون شایستگی از بین میره، اون چیزی که من باید داشته باشم به عنوان کسی که با شما صحبت میکنم. به همین سان زمانی که ما هر کدومون هر کاری دوست داریم بکنیم، کاوه به راه خودش بره، جلالی که شایسته کلیسا هست از بین میره. حالا چقدر چه اتفاقی میفته در موردش الان بیشتر صحبت میکنیم، اما میخوام اینو اول ازتون سوال کنم، اگر امروز مسیح، خود عیسی مسیح امروز بیاد اینجا و برای شما دعا کنه، فکر میکنید دعاش چیه؟ یه چند لحظه ای صبر میکنم. خود عیسی مسیح خدا، خود عیسی مسیح خداوند در مقابل شما برای شما میخواد دعا کنه. دعای او برای شما چی خواهد بود؟ دعای او برای کلیسای منوئل چه خواهد بود؟ با تمام جلال و شکوهش میخواد برای شما و برای کلیسای منوئل دعا کنه. توی انجیل یوحنایی که قرائت شد، برمیگردیم به این آیات بیشتر توجه کنیم. آیه 20، صفحه چند بود برادر؟ 284. خب خداش. 284 آیه 20 میگه در واقع مسیح برای عده‌ای دعا میکنه. خب برای چه کسانی؟ آیه 20 میگه درخواست من تنها برای آنها نیست. کیا؟ شاگرداش. میگه برای اونها فقط دعا نمیکنم، بلکه همچنین برای کسانی است که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهند آورد. یک عده دیگه ای همین وسط هستن به غیر از شاگردانش. خب چه کسایی؟ میگه کسایی که پیام رو از آنها بشنوند و به من ایمان بیارن. عیسی مسیح میگه من برای اونها دعا میکنم. اینا کیا بودن؟ کیا از شاگردا پیغام رو شنیدن؟ خب ممکنه بگید ایمانداران اولیه، درسته؟ کسانی که از پتروس، پولس، نمیدونم یوحنا و و و و و اون شاگردان، خیلی هاشون که اسماشون دیگه در اینجا نیست، از اونها پیام رو شنیدن. پدران کلیسا میگن بهشون، بله درسته. اما از پیام پدران کلیسا چی؟ اونها هم شامل میشه یا نه؟ کسانی که پیام رو از پتروس و و و و یوحنا و دیگران شنیدن، آیا اونها هم همون پیام رو به دیگران انتقال دادن؟ ما میدونیم که امروز همون پیام مسیح سینه به سینه چرخید، منتقل شد، مکتوب شد و امروز در دست من و شما. آمین؟ بله درسته. اون کسانی را که میگه مسیح در اینجا نام میبره و میگه من برای اونها دعا میکنم، من و شما. من و شما، مسیح برای من و شما دعا میکنه، برای سعید دعا میکنه، برای پدرام دعا میکنه، برای هدا، برای ایکس، ایگرگ، همه شما، همه من و شما رو شامل میشه. نه فقط من و شما، فرزندان من و شما رو هم شامل میشه که از طریق این پیام به عیسی مسیح ایمان میارن و همه کسایی که در آینده از طریق این پیام ایمان میارن، برای اونها دعا میکنه. اما مسیح برای این ایمانداران چه دعایی میکنه؟ آیه 21 این سوالم بود که چه دعایی برامون میکنه. میگه دعا میکنم تا همه یک باشن، همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو. یک بودن. مسیح برای یک بودن دعا میکنه، برای اتحاد. هنوز من و شما اصلا نبودیم، پدران ما هم نبودن، ولی مسیح میدونست که از اون اورشلیم این پیغام میرسه، یه روزی به ایران، یه روزی به من و شما، و من و شما امروز اینجا میشیم، چون خدای قادر مطلقه و اسم همه ما کف دستش هست و میدونست و برای من و شما دعا کرد. تک تکمون توی ذهن مسیح بوده و برامون برای یک بودن و اتحاد دعا میکنه. اتحاد بین کی؟ اتحاد برای چی؟ خب ابتدا اتحاد بین خودمون با هم، ابتدا اتحاد بین ما با هم دیگه. بله ما بارها در این مورد با هم صحبت کردیم که چقدر مهمه که در اتحاد در کلیسا با هم جمع بشیم، خدمت کنیم. اتحادی که باید بین اعضای کلیسا باشه، مسیح براش دعا میکنه. توی افسوسیان 4 آیه 1 میگه پس من که به خاطر خداوند در بنده‌ام، پولس میگه از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است رفتار کنید. چه دعوتی؟ خداوند ما رو نجات داده، فرزند خودش کرده، به شایستگی فرزندی خدا عمل کنید در کمال فروتنی و ملایمت و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید و به سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی، اون اتحادی را که از روح است، به مدد رشته صلح حفظ نمایید. پس پولس میبینیم که اینجا به ما این رو در کلام خدا فرمان میده که چقدر مهم اتحادمون رو حفظ کنیم. در مورد این خیلی موعظه کردیم توی حداقل این کلیسا، مثال‌های زیادی زدیم. امروز نمیخوام وارد اون بشم، میخوام برم جلوتر. میخوام در مورد این صحبت کنم که این اتحادی که در اینجا صحبت میشه و مسیح براش دعا میکنه، یک قدم جلوتر از این موضوعه، از اتحاد بین من و شما. در واقع میخوام اینجوری بگم، چیزی که مسیح براش دعا میکنه در واقع اتحاد بین ما به عنوان اعضای کلیسا در گروی اون اتحاد است، در گروی اون یکی بودنه، شاید بهتر باشه بگم. حتی کلمه اتحاد رو به کار نمیبره، میگه یک بودن، یک بودن ما با خودش، یک بودن ما با مسیح. اگه من و شما با مسیح یک نباشیم، حتی با هم هم نمیتونیم دیگه در اتحاد زندگی کنیم. پس مسیح اول برای اتحاد ما با خودش دعا میکنه، اتحاد با سر. نمیتونیم یکدیگر رو بپذیریم اگر عزیزان با مسیح که سر کلیسا باشه در اتحاد نباشیم. اگه من با سر که مسیح باشه یک نباشم، خودم رو یک ندونم، از اون جدا بشم و هی برم و هی بیام، نمیتونم اون چیزی که مورد نظر او هست رو انجام بدم. همونطور که ابتدا براتون در خودم مثال رو زدم، همونطور که اگر دست من بخواد بره دیگه از سر من فرمان نمیپذیره و نمیتونه اون چیزی که سرم داره فرمان میده رو به انجام برسونه، ما هم به همین شکل. همچنین نمیتونیم روش کنیم و شبیه به مسیح بشیم. این خیلی مسئله مهمیه. افسسیان 4 که خوندم آیه 16 میگه او منشأ رشد تمام بدن است. کی؟ عیسی مسیح. عیسی مسیحه که تمام بدن رو رشد میده. اگه من و شما میخوایم رشد کنیم در ایمان مسیحیمون، فقط و فقط کار خود عیسی مسیحه، کار کلام اویه، کار روح اویه که در ما کار میکنه. و چطور من خودم رو وقتی از سر جدا میکنم میخوام رشد کنم؟ مثل مثالی خواهد شد که بعدن یک کلیسا به این شبیه میشه، حالا تخته نداریم اینو قبلا کشیدم، مثل یک بدنی رو، یک انسانی رو در نظر بگیرید که یک دستش یک متره، اون یکی یک سانته، یه ور سرش دو برابر این ور سر دیگرشه، یه پاش از یه پای دیگرش متراژ ها بلندتره. و چقدر این از اون موزون بودن و زیبایی خارج میشه. کلیسا میشه به همون شکل اگر همه ما به سر وصل نباشیم و هممون رشد نکنیم. متاسفانه خیلی زمانها کلیسا مسیح رو سر قرار میده، ایماندار مسیح رو سر قرار میده، اما اون چیزی رو انجام میده که خودش به عنوان یک عضو مایل به انجام برسه، اون کاری رو میکنه که خودش صلاح میبینه، نه سر بهش فرمان میده. و این نشونه اینه که به سر متصل نیستیم عزیزان، به سر اتصال نداریم، با اون یک نیستیم. اما میرم جلوتر، آیه 21 میگه این یک شدن با وی و اتحاد رو با یک نعیزه بدید، آیه رو بخونم، تا همه یک بشه همون گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو، چنان کن که آنها نیز در ما باشند تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادی. اتحادی که بین ما و مسیح هست رو مسیح با اتحاد خودش با پدر قیاس میزنه. خیلی مهمه. میگه همان گونه تو که تو ای پدر در من هستی و من در تو. مسیح با پدر یک بود، از آن تونست اراده پدر رو بدون کم و کاست و انجام برسونه. با پدر یک بود، تونست ارتباط خودش رو با اون همیشه و همیشه حفظ کنه. با پدر یک بود و لحظه از اون ارتباط غافل نشد. مسیح با پدر ارتباط داشت و لحظه از اون غافل نشد. با پدر یک بود و از همین رو من و شما و همه انسانها رو با چشمی مثل چشم پدر آسمانی دید، پر از محبت، تا جایی که به خاطر تک تک ما روی صلیب انجام شد. حالا سوالمون اینجایه، ما چطور؟ آیا ما هم میتونیم اراده پدر آسمانی رو امروز که ازش آگاه هستیم به انجام برسونیم بدون کم و کاست؟ آیا در رابطه‌مون با خدا تا چه اندازه جدی هستیم؟ چقدر زمان میذاریم که با خدای خودمون ارتباط داشته باشیم؟ آیا مردم رو با همون چشمی میبینیم که خدا میبینه؟ اگه پاسخ شما به این سوالات مثبته، که امیدوارم، خدا رو شد، یعنی به سر متصل، به سر وصل هستی. اما اگر سوال پاسخ شما به این سوال منفیه، نیازه که فکر کنید، فکر کنید و برای یکی شدنتون با سر، یک شدنتون با سر با مسیح بیشتر کار کنید. پاسخ این سوال به شما نشون میده که در اتحاد با سر کلیسا کجا قرار دارید. اما میره جلوتر میگه تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادی. انتهای آیه 21. ما به عنوان کلیسا یک ماموریت بزرگ و ویژه داریم که یکی از مسئولیت‌های بزرگ و اصلی ما هست. هفته‌های پیش در موردش صحبت کردیم، توضیح دادیم. اون چی بوده؟ خبرنامه‌ای که کلیسا چاپ کرده رو همه بردارید لطفاً. خبرنامه این خبرنامه رو. خب همون صفحه اول زیر عکس کلیسا یک آیه از کلام خدا نوشته شده، متی 28. همه با هم میخونیم: بزرگترین ماموریت کلیسا، بزرگترین فرمان مسیح، اون مسئولیت تک تک ما که در موردش صحبت کردیم. همه با هم میخونیم: پس بروید. آمین. پس بروید و قوم ها را شاگرد من سازید. در اینجا مسیح یک نکته بسیار عمیق رو برای همه ما که به این ماموریت فراخونده میشیم رو عنوان میکنه. روشی که این کار رو انجام میده. چجوری برم قوم ها رو شاگرد کنم؟ چجوری برم این پیغام رو به دیگران برسونم؟ روشش چیه؟ مسیح توی یوحنا آیه 21 توضیح میده. در واقع مسیح نزد خدای پدر برای من و شما دعا میکنه، از وی درخواست میکنه که ما رو برای این ماموریت تجهیز کنه. چطور؟ با یکی شدن وی، با ماندن در وی و ماندن وی در ما. آیه رو یه بار دیگه میخونم: تا همه یک باشند، همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو، چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادی. چقدر تو این زمینه ما موفق، چقدر واقعا توی این زمینه حرکت کردی. ویلیام مکدونالد یک مفسر مسیحی میگه مسیح دعا میکنه که ایمانداران در نمایاندن شخصیت خدا یکی باشن. این باعث میشه که دنیا ایمان بیاره که خدا مسیح رو فرستاده. این اتحادیه که باعث میشه دنیا بگه من مسیح رو در این مسیحیان دیدم، همونطور که پدر در مسیح دیده میشه. امروز چقدر من و شما در اتحاد با سر با مسیح گام برمیداریم و چقدر در اتحاد با اون هستیم. عزیزان نمیتونیم. اگر فقط به یک رگ و پی وصلی که حیات از طریقش جاری میشه، انتخاب شماست. حیاتو داری، اما عصب ها مهمه که وصل باشه به صورت کامل. من چند وقت پیش عزیزانی که اطلاع دارن دستم رو کات کردم، هنوز ردش اینجای و یک یادآوری خیلی خوبه برای من. وقتی این دست کات شد، تقریبا چند یک دو دقیقه بعدش انگشتام از اینجا به بعد دیگه سر شد و کار نمیکرد و به من گفتن باید عمل جراحی بشه و این انگشتات دیگه عمل نمیکنه، احتمالا شما عصب و تاندون همه رو زدی. هنوز حیات داشت، هنوز در انگشتان من حیات جاری بود، ولی دیگه کار نمیکرد. یعنی با یک جسم مرده تفاوتی نداشت. من نمیتونستم چیزی رو بگیرم، نمیتونستم چیزی رو بلند کنم، چون دیگه درش فقط حیات بود. فقط اینجا بود که نپوسه، از بین نره، ولی دیگه کار نمیکرد. و به من یاداوریه که کاوه بعضی وقتا تو مثل این سر انگشتات میشی. تو فقط حیاتو داری، عصب وصل نیست. چرا؟ چون تو کامل وصل نیستی. اینجا کات شد، اینجا یه چیزی کاتش کرد. و من و شما هم امروز میتونیم توی همین مسیر قرار بگیریم. میتونیم خیلی وقتا در مسیح باشیم، حیات داشته باشیم، اما به صورت کامل به سر نچسبیدیم، پس رفته رفته از کار میافتیم و اون شهادت بزرگ رو به دنیا نمیتونیم منتقل کنیم. نمیتونه کسی به ما نگاه کنه و بگه من مسیح رو درش میبینم. فکر نمیکنم هیچ چیزی شیرین تر از این باشه که یک نفر بیاد به شما بگه برادر خواهر من مسیح رو توی قلبت دارم، من محبت مسیح رو در تو دارم میبینم، من شیوه زندگی تو رو که نگاه میکنم میفهمم مسیحی بودن یعنی چی، من آرامشی که در تو میبینم میبینم که این آرامش آرامشی که از زمین نیست بلکه مسیح در تو انجام داده و من اونو میخوام و اون جایه که شما کارت رو انجام دادی و مسیح روی شونه تو میزنه در روز آخر و میگه مرسی خادم وفادار من. اما اگر راه خودم رو برم، اگر از سر خودم رو جدا کنم، متاسفانه این شهادت نیکو رو درش خچه وارد کردم، شاهد امینی برای خداوند نیستم، کلیسا اومدنم هیچ ارزشی نداره، چون بزرگترین فرمان اینه بروید قوم‌ها رو شاگرد من سازید. اگر امروز شما 1,000,000,000 دلار برنده بشی چه کار میکنی؟ من اینو خیلی شنیدم. ببین یه خیابون میخرم، یه خونش مال تو کاوه، یه خونش خوش سری شروع میکنه بخش رو بس کرده، هنوز هیچ اتفاقی هم نیفتاده. اینو میخرم حالا ایمان دارم که هستیم، اولین کاری که میکنه طرف یه کلیسا میخرم واسه ایرانی ها. چرا این دیدگاهو داریم؟ چون یک شادی عظیم میخواد اتفاق بیفته، هنوز هم اتفاق نیفتاده. تو رویا پیشا پیش میخوام بقیه رو سهیم کنم و چقدر زیباست. عزیز من، بزرگترین اتفاقی که تو زندگی من و شما افتاده اینه که من و شما نجات داریم، فردا توی یک زندگی ابدی گام میذاریم و هیچ وقت مرگ نمیتونه ما رو جدا کنه، هیچ وقت مرگ ما رو دیگه نمیتونه بترسونه. چرا؟ چون در خداوند حیات جاودان داره. چه چیزی از این بزرگتر؟ بزرگترین ترس دنیا امروز مرگه، انسان مرگه و ما برش غلبه شدیم کردیم در مسیح. مسیح غلبه کرده و ما با ایمان به مسیح برش غلبه میکنیم. چه شادی عظیمی داریم. پول شما اگر دو تا خیابون که هیچی، کل یه شهرم بخری وقتی بری دیگه رفتی، با خودت که نمیبری ولی این رو میبری. حالا چقدر ما در انتشار این شادی واقعا گام برمیداریم با دیگران؟ شادی که ابدیه، هیچ وقتم از بین نمیره. چقدر با روش زندگیمون داریم اینو نشون میدیم؟ توی کلیسای غرب من خیلی خدا رو شکر میکنم، دو هفته پیش بود یه خواهری استاد با چه جسارتی گفت من بعد از سالها ایمان، چون خود شهادت عمومی داد میگم، گفت من سالها میومدم و میرفتم کلیسا ولی زندگی ایماندار نداشتم، زندگی مسیحی نیکو شایسته مسیح نداشتم و توبه کردم. توبه کردم چون چشمانم باز شد که مسیح برای من چه کار کرده و حالا دارم در اون مسیر گام برمیدم. این خواهر امروز اونجا داره چه خدمت نیکویی میکنه و چقدر زندگیش و طرز رفتار و صحبت و گفتارش شایسته انجیل خداونده و چه شاهد امینی امروز برای خدا. من و شما میخوایم چی باشه؟ این انگشت لمس یا انگشتی که توانایی داره، قوت داره؟ با هم دعا میکنیم. خداوند تو رو سپاس میگم عیسی مسیح که امروز سر کلیسا هست. تو رو سپاس میگم که تو این بدن رو ای خداوند سر هستی و در رشد اون تو هستی که کار میکنی. خداوند دعا میکنم که امروز همه ما رو، همه عزیزانی که در اینجا حضور دارن و همه کسانی که این پیغام رو خواهند شنید و در اینجا حضور ندارن، میخوام که خداوند یک گردانی با خودت، با تو که سر هستی، با تو یک بشیم و به صورت کامل به تو متصل بشیم تا آنچه که اراده نیکو پسندیده و شایسته تو هست رو بتونیم به کاملی به انجام برسونیم، همان گونه که عیسی مسیح در زمانی که جسم پوشید در میان ما حاضر شد تونست اراده تو رو به انجام برسونه. خداوند اجازه بده که شیوه زندگی ما، گفتار ما، رفتار ما به عنوان عضو بدن مسیح شایسته تو باشه و نام تو رو جلال بده. اگر تا به امروز در راه دیگری گام زدیم و در تحت فرمان سر عمل نکردیم، ما رو ببخشه خداوند و امروز فیض عطا فرما که بتونیم تحت اراده تو مسیح جان گام برداریم. به نام عیسی مسیح برای جلال خداوند.